من از بند تو زاد و بجستی، آزاد و بجستی. ناگشت من از بند تو زاد و بجستی، آزاد و بجستی. ناکردم مرا وصل تو خوش نود و برفتی، خوش نود و برفتی. ناگردم مرا وصل تو خوش نود و برفتی، خوشنود و برفتی. ای دیر و بدست آمده بس زود و برفتی، زود و برفتی.
زندگی زیباز، چشمی باز کن، گردشی در کوچه باغ راز کن. زندگی زیباست، بله دوستان، حال دلتان عالی، زندگیتان زیبا و تا فردا خدا نگهدار.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید، آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
ساختمان.
ضیاف
زیاد.
مسائل ها.
مسائل.
آدرس.
نشانی.
درست بگوییم،
درست بنویسیم،
درست بنویسیم.
دوستان سلام، با برنامه درست بگوییم درست بنویسیم از رادیو دری در خدمت شما هستیم. می دانید که ما با عنوان اهالی زبان فارسی، سلامت و اصالت زبان برای من مهم است. در این برنامه مروری خواهیم داشت به خطاهای رایج در میان اهالی زبان و خصوص در حوزه زبان فارسی افغانستان و تلاش می‌کنیم تا حد امکان با ارائه نمونه‌ها و شواهدی از متون ادبی زبان به سمت درست نوشتن و درست گفتن حرکت کنیم. لطفاً با ما همراه باشید.
قوماندان. کلمات قومانده، قوماندان و قوماندانی هرچند در نظر اول فارسی یا پشتو به نظر می رسند، در اصل از یک کلمه انگلیسی ریشه گرفتند. در انگلیسی کلمه کوماند به معنی فرمان یا دستور است. به همین ترتیب در آن زبان کوماندر به معنی فرمانده می شود. کلمه کوماند و کوماندر کم کم به صورت قومانده و قوماندان در زبان فارسی افغانستان نفوذ کرده و به همین سیاق کلمه قوماندانی هم ساخته شده است. ما برای کلمه قومانده و مشتقات آن در زبان خیش کلمه فرمان و مشتقات آن را داریم و بدین ترتیب می توانیم به جای قومانده فرمان، به جای قوماندان فرمانده را به کار بریم. فرمان از کلمات اصیل و کهن فارسی دری است و در متون قدیم نیز بسیار دیده شده است. این هم کلمه فرمان در شعر رودکی، فردوسی، ناصر خسرو و سنایی. چومیر دید سخن، داد داد مردی خیش، ز اولیاش چنان کز امیر فرمان بود. برابر همی با تو آیم برا، کنم هرچه فرمان دهی پیش شاه. نگاه کن که چو فرمان دیو ظاهر شد، نماند فرمان در خلق خیش یزدان را. جز به دستوری قال الله یا قال الرسول، رحمه رو فرمان مده، حاجت مگو حجت میار. به خاطر داشته باشیم که بهتر است به جای کلمات فرنگی قومانده یا قوماندان از کلمات فارسی فرمان و فرمانده استفاده کنیم. درست بگوییم، درست بنویسیم. بدرود.
شما عزیزان رادیو دری را شننده می باشین از شهر مقدس مشهد. همچنان برنامه ما ادامه دارد تا ساعت 7:50 شام. نگاه روز برنامه بعدی ماست که تقدیم شما سروران گرامی می گردد.
خبرها و نظرها در نگاه روز. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. صبح روز 23 جوزای 1404 ایران شاهد آغاز جنگی ناگهانی از سوی رژیم صهیونیستی بود. حمله‌ای که به شهادت تعدادی از فرماندهان بلندپایه ایران از جمله فرمانده نیروی هوافضای سپاه سردار امیر علی حاجی زاده منجر شد. مردی که با فرماندهی هوشمندانه و نوآوری‌های دفاعی نقش بی‌بدیلی در بازدارندگی و قدرت نظامی ایران ایفا کرد و نامش تا همیشه در تاریخ دفاع مقدس و امنیت ملی ایران جاودانه ماند. صهیونیست‌ها و حامی همیشگیشان امریکا پیش از این ضربات مهلکی را از سردار حاجی زاده خورده بودند. همین امر سبب شده بود نام او یکی از نفرات اول لیست ترور آنها باشد. عملیات لیلة القدر، عملیات شهید سلیمانی و دو عملیات وعده صادق 1 و 2 و فرماندهی سردار حاجی زاده خاطرات تلخی را برای دشمنان ایران و اسلام به جا گذاشته بود. جوزای سال 1396 دست پرورده های امریکا و اسرائیل، یعنی همان گروه تروریستی داعش در تهران، دست به انجام چندین عملیات تروریستی زد. همین اقدام بهانه ای شد برای اینکه نیروی هوافضای سپاه در کانون توجه جهانیان قرار گرفت. به فرمان امیر علی حاجی زاده سپاه برای نخستین بار در تاریخ منازعات منطقه‌ای خود با شلیک موشک‌های بالستیک نقطه‌زن از عمق خاک ایران مراکز کلیدی داعش را در سوریه هدف قرار داد. این عملیات که تحت عنوان لیلة القدر انجام شد برای دشمنان منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای ایران پیام مستقیم و روشنی داشت، اینکه هیچ نقطه امنی برای شما وجود ندارد. پس از هجوم تکفیری‌های داعش به ساختمان مجلس و حرم امام خمینی رحمت الله علیه، سکوتی آکنده از اندوه و خشم سراسر ایران را فرا گرفته بود. درست در هنگامی که تروریسم خطوط قرمز امنیت ملی ایران را در نوردید، این اراده پولادین سردار حاجی زاده و فرزندان نیروی هوافضای سپاه بود که جرقه انتقام را برافروخت. از عمق 700 کیلومتری خاک ایران، جایی در ولایت‌های کرمانشاه و کردستان، سکوت شامگاه ناگهان با غرش بی امان 6 فروند موشک بالستیک ذوالفقار و قیام در هم شکست. این موشک‌های نقطه‌زن با سرعت مافوق صوت از فراز آسمان‌ها گذشتند و با دقت بالایی به نقطه هدف، یعنی مقر فرماندهی و مراکز لوجستیکی داعش در منطقه دیرالزور سوریه اصابت کرد. برخورد هر موشک با هدف لرزه‌ای بود که بر ستون فقرات تروریسم و حامیانش افتاد. شب عملیات لیلة القدر شبی بود که برای قدرت ایران در معادلات منطقه‌ای تقدیر تازه‌ای نوشته شد و همه اینها با صلابت موشک‌های سردار حاجی زاده ممکن شده بود. دقیقاً 2 سال بعد از عملیات لیلة القدر، در یک رویارویی بی‌سابقه و حساس، سامانه پدافندی توسعه یافته به دست متخصصان ایرانی زیر نظر سردار حاجی زاده موفق شد هواپیمای فوق پیشرفته جاسوسی RQ-4 گلوبال هاوک متعلق به نیروی دریایی آمریکا را بعد از ورود به حریم هوایی ایران رهگیری و ساقط کند. این عملیات نمادی از اقتدار دفاعی ایران بود که تسلط کامل ایران بر مرزهای هوایش را به نمایش گذاشت. آن هم با اتکا به فناوری داخلی که توسط شاگردان حاجی زاده به دست آمده و عملیاتی شده بود. Thank you. ماه جدی سال 1398 سپهبد حاج قاسم سلیمانی به دست آمریکای جنایتکار و به دستور مستقیم ترامپ به شهادت رسید. درست همان زمان که خبر شهادت سردار سلیمانی جهان را در بهت و حیرت فرو برده بود، فرماندهی با چهره آرام و قلبی طوفانی در اتاق عملیات نیروی هوافضای سپاه ایستاد و فرمان آغاز عملیاتی را صادر کرد که تمام معادلات نظامی جهان را برهم زد. به دستور سردار حاجی زاده، یگانهای موشکی سپاه به هیچ پرده پوشی و پنهانکاری بیش از 12 فروند موشک بالستیک فاتح و قیام را به سوی پایگاه‌های پیشرفته آمریکا در خاک عراق شلیک کردند. این عملیات از نظر برد، دقت، سطح هماهنگی و اطمینان از عبور موشک‌ها از چتر پیشرفته‌ترین سامانه‌های دفاعی آمریکا بی سابقه بود. عین الاسد، بزرگترین پایگاه استراتژیک آمریکا در غرب آسیا، در چشم بر هم زدنی زیر باران موشک قرار گرفت. اصابت دقیق موشک‌ها به اهداف از پیش تعیین شده لرزه بر اندام قدرت نظامی آمریکا انداخت. برخورد سرجنگی موشک‌ها با آشیانه‌های پرنده‌های آمریکایی، اتاق‌های فرماندهی و انبارهای تجهیزات حیاتی پایگاه عین الاسد، تشعشعات فروزان و ستون‌های از آتش و دود را به دنبال داشت که هیمنه جغرافیای مشهور غیر قابل دسترس قدرت نظامی آمریکا را در چشم ناظران در هم شکست. تکانه‌های ناشی از این برخوردها نه فقط نیروهای آمریکایی پایگاه عین الاسد را دچار صدمات مغزی کرد، بلکه تا قلب پنتاگون پیش رفت و ضربه‌های جبران ناپذیر به این کشور وارد کرد. پس از جنگ جهانی دوم، این اولین بار بود که کشوری رسماً و آشکارا منافع و نیروهای آمریکا را هدف آتش مستقیم خود قرار می‌داد و از خطوط قرمز متعارف عبور می‌کرد. پس از این حمله، اصل مسئولیت پایگاه‌های آمریکایی عملاً فرو ریخت و معادلات هژمونیک قدرت به چالش کشیده شد. پس از طوفان الاقصی، با آغاز تجاوز وحشیانه صهیونیست‌ها به بارکه غزه، جبهه مقاومت در لبنان و یمن به حمایت از مردم مظلوم غزه برخاستند. در این بین، ایران به عنوان حامی اصلی جبهه مقاومت تلاش می‌کرد از راه‌های دیپلماتیک پیام مردم غزه را به جهانیان برساند و رژیم غاصب صهیونیستی را مجبور به پذیرش آتش بس کند. اما متأسفانه عدم همراهی کشورهای منطقه، به خصوص بی عملی کشورهای عربی، این تلاش‌ها را تا حدود زیادی بی نتیجه گذاشت. نتیجه این بی عملی و ناتوانی سازمان‌های بین‌المللی در مهار بحران منطقه غرب آسیا چیزی نبود جز جریتر شدن تروریست‌های صهیونیستی. آنها در اکتبر 2024 ابتدا به کنسولگری ایران در دمشق حمله کردند و سپس به ترور سید حسن نصرالله، رهبر حزب الله لبنان، اقدام کرده و او را به شهادت رساندند. در پاسخ به این تجاوزات، نیروی هوافضای سپاه تحت فرماندهی سردار امیرعلی حاجی زاده در دو مرحله ضربه کم سابقه ای را تدارک دید که پیش از آن تنها در سناریوهای قدرت‌های بزرگ قابل تصور بود. در مرحله نخست، ده ها فروند موشک بالستیک میانبرد و کروز به همراه موجی از پهپادهای مهاجم با عبور هماهنگ از سامانه‌های پدافندی فوق پیشرفته صهیونیست‌ها آسمان فلسطین اشغالی را به جولانگاه اقتدار ایرانیان تبدیل کردند. زیرساخت‌های حیاتی و پایگاه‌های حساس نظامی اسرائیل از سواحل مدیترانه تا عمق صحرای نقب با اصابت دقیق و نقطه‌ای مواجه شدند. تصاویر این عملیات که وعده صادق نامیده شد، به سرعت در رسانه‌های سراسر جهان منعکس شد. چند ماه بعد در عملیات وعده صادق دو، ترکیب بی‌نظیری از پهپادهای استتاری، موشک‌های نیمه بالستیک و سامانه‌های جنگ الکترونیک وارد میدان شدند. مراکز ذخیره انرژی، پایگاه‌های هوایی تل‌آویو و محدوده تأسیسات محرمانه نظامی رژیم صهیونیستی مورد هدف قرار گرفت. معادلات امنیتی داخلی رژیم صهیونیستی به طور کامل در هم شکست و تمام قواعد جنگ ترکیبی در منطقه دگرگون شد. این عملیات‌ها صرفاً پاسخ به تجاوز نبود، طلوع عصر تازه‌ای بود. پیام روشن و بی امان برای بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای که دوران مسئولیت از پاسخگویی به اتمام رسیده است. خطوط قرمز قدرت اکنون در جغرافیای منطقه در هم پیچیده و بار دیگر ترسیم شده است. عملیات وعده صادق نشان داد که اراده ایران برای دفاع از منافع و امنیت خود و مردم و ناموسش نه فقط تا پشت مرزها بلکه تا عمق سرزمین دشمن و فراتر از آن امتداد دارد. این آغاز فصل جدید در راهبرد بازدارندگی فعال و تهاجمی جمهوری اسلامی ایران است. به موازات این عملیات‌های خارق‌العاده و تعیین کننده، سردار سرتیب امیرعلی حاجی زاده موتور محرک بومی‌سازی و توسعه فناوری در سپاه هم بود. او با نگاهی جهادگرانه و در تعامل با نخبگان علمی کشور به طور مستمر طرح‌های جدیدی ارائه و اجرا می‌کرد. او هر روز نسل جدیدی از موشک‌ها و سامانه‌های پدافندی را به سیستم دفاعی ایران اضافه می‌کرد. یک نمونه از این موشک‌ها موشک فوق مدرن فتح 2 است که قادر به دستیابی به سرعت بیش از 13 ماخ بوده و به لحاظ مانورپذیری امکان تغییر مسیر در فاز نهایی و عبور از سامانه‌های ضد موشکی نسل جدید را دارد. سامانه متحرک مهران به عنوان یک پلتفرم توانا در تشخیص اهداف پروازی ریزپرنده و هلیکوپترهای پنهانکار و سامانه پدافندی نوهدی با مأموریت انهدام موشک‌های کروز و هواپیماهای پرسرعت متخاصم از دیگر دستاوردهای نیروی هوافضای سپاه جمهوری اسلامی ایران در زمان فرماندهی سردار حاجی زاده است. یک شاهکار دیگر که توانست قدرت شناسایی، هدفگیری و مدیریت عملیات‌های راهبردی نیروهای نظامی ایران را به میزان قابل توجهی ارتقا دهد، ماهواره نظامی نور یک بود که به دست شاگردان نخبه سردار حاجی زاده با موفقیت در مدار زمین قرار گرفت. این رویداد ایران را به واقع وارد باشگاه قدرت‌های فضایی کرد. نیروی هوافضای سپاه موفق شده بود مرزهای کلاسیک بازدارندگی موشکی را پشت سر گذاشته و وارد قلمرو قدرت استراتژیک فضایی شود. همه اینها دوستان تنها بخشی از کارنامه درخشان 15 سال فرماندهی سردار حاجی زاده در نیروی هوافضای سپاه بود. مردی جسور و باهوش که در 28 ثور 1340 هجری شمسی در تهران دیده به جهان گشود. در 19 سالگی با آغاز جنگ تحمیلی عراق علیه ایران وارد فعالیت‌های نظامی شد و از همان آغاز به نقطه زنی معروف بود. او با وجود سن کمش در چندین عملیات به عنوان تکتیرانداز شرکت کرد و شجاعت و مسئولیت پذیریش خیلی زود جامعه فرماندهی را به قامتش پوشاند. فرماندهی که دستاوردهای بی‌نظیرش امروز پیام‌آور امنیت برای ایران و تمام مظلومان منطقه است. 23 جوزای 1404 دست پلید تروریسم این فرمانده شجاع و مقتدر را از ما گرفت. اما شاگردان و هم پیمانانش با قدرت تمام راه او را ادامه خواهند داد. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان با نگاه روزی. برنامه را از طریق سایت میتونید دنبال بکنید. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
نوبت پخش برنامه راه روشن رسیده و مدت 15 دقیقه تقدیم شما عزیزان می‌گردد.
در ظلمت و تاریکی جهان نور اسلام تابید. راه روشن.
را راه روشن رو با جدیت دنبال کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز سلام و درود بر شما. با برنامه دیگر از راه روشن دقایقی با شما دوستان عزیز همراه هستیم تا در ادامه بحث امامت و دوران زمامداری امام علی علیه السلام بپردازیم. لطفاً تا پایان همراه ما باشید. عزیزان، حقیقت این هست که سخن گفتن درباره علی علیه السلام کار آسانی نیست. شخصیت بزرگی که نمونه درخشان راستی، پاکی و عدالت است. تاریخ کمتر شخصیت را به یاد داره که به اندازه علی علیه السلام نظر دانشمندان و متفکران را به خود جلب کرده باشه. عمر سراسر افتخار آن حضرت در راه پاسداری از آیین پاک اسلام سپری شد و برای آن جانفشانی های فراوان کرد. همانطور که در برنامه قبل گفتیم، مهمترین شاخصه حکومت علی علیه السلام عدالت است، به گونه ای که همگان امام علی علیه السلام را به عدالت او می شناسند. دوستان، آرا و نظریات علی علیه السلام درباره عدالت و راهکارهای استقرار آن در جامعه اندیشه ای جاودانه و الگویی منحصر به فرد برای هر جمعی است که دغدغه قسط و عدل دارد. آن حضرت عدالت را مانند خون جاری در بدن موجب حیات و ماندگاری جامعه می داند. از نگاه علی علیه السلام، عدالت اصل مهمی است که میتونه روح و روان جامعه را آرامش ببخشه و زمینه خوشنودی عموم را فراهم کنه. این در حالی است که ظلم و جور قادر نیست حتی روح خود ستمگر را راضی و آرام نگه داره، چی رسه به افراد ستم دیده. عدالت بزرگ راهی است که هر کس به آن راه پیدا کنه به مقصد میرسه، اما ظلم و ستم کج راهی است که هیچ کس حتی خود ستمکار را به مقصد نمیرسانه. در سخنرانی ها، خطبه ها، نامه ها و پند های علی علیه السلام مطالب فراوانی در مورد عدالت و جایگاه آن به چشم می خوره. سوال ایست که دلیل پافشاری زیاد علی علیه السلام بر عدالت چیست؟ برای یافتن علت باید به اوضاع و احوال جامعه اسلامی در سال 35 هجری، یعنی زمانی که علی علیه السلام به حکومت رسید، نظر بیفکنیم. در زمان رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اموال عمومی آنقدر زیاد نبود که مردم بر سر آن بر رقابت یا خصومت برخند. اموال محدودی هم که به دست می آمد، یکسان بین همگان تقسیم می شد. اما پس از رحلت آن بزرگوار، وضعیت بدانگونه باقی نماند. مرزهای کشور اسلامی از هر سو توسعه یافت. روزی که علی علیه السلام به فرمان روایی رسید، از آسیای میانه تا شمال افریقا جزو قلمرو حکومت اسلام بود. سیل درآمدها از سرزمین‌های فتح شده به خزانه دولت سرازیر می‌شد و ثروت انبوهی فراهم شده بود. از سوی دیگر، در بهره برداری از خزانه دولت، مسلمانان با توجه به پیشینه قومی و نژادی آنها یا سابقهشان در اسلام طبقه بندی می شدند. در نتیجه، عده‌ای بدون هیچ دلیل قانع کننده‌ای به اموال بیشتری دست می یافتند. در نخستین سالهای حکومت خلیفه دوم، پیامدهای این سیاست تبعیض آمیز چندان آشکار نبود، اما با گذشت زمان آثار منفی آن نمایان شد. تا تقوا که در عصر حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم ملاک برتری شناخته می شد، جای خود را به ثروت‌اندوزی و سایر ارزش‌های مادی داد. از سوی دیگر رقابت‌های قومی و نژادی که مدت‌ها زیر چتر مساوات اسلامی پنهان مانده بود، دوباره شعله‌ور شد. پنج سال از زمان رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می‌گذشت و مردم آشنایی درستی با سنت رسول خدا و ارزش‌های والای دین اسلام نداشتند. برخی از یاران پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هم که زنده بودند، سالیان را گذرانده و خسته و فرسوده شده بودند. خواسته آنها این بود که از بیت المال سهم بیشتری ببرند تا زندگی آرام و بدون دغدغه‌ای را پشت سر بگذارند. البته این با اصل عدالت در جامعه در تعارض بود. به هر حال در اجتماعی با این ویژگی ها علی علیه السلام مسئولیت خلافت را پذیرفت. علی علیه السلام که به صفات زیبایی چون عدالت خواهی و پرهیزگاری آراسته بود، میخواست بر جامعه حکم برانه که عدالت و فضایل اخلاقی در آن رنگ باخته بود. از نگاه علی علیه السلام، رکن اساسی عدالت اجتماعی مساوات کامل بین افراد جامعه است. لذا با هر گونه تبعیض و بی‌عدالتی در تقسیم بیت المال مخالفت می‌کرد. در تقسیم اموال عمومی کس را بر دیگری ترجیح نمی‌داد و بیت المال را به طور مساوی بین عرب و عجم تقسیم می‌کرد. حجت الاسلام و المسلمین رضایی قمی، کارشناس امور دینی.
حضرت در خطبه 232 می‌فرماید به عبدالله ابن زمعه که شیعه امیرالمومنین بود، هنگام خلافت ایشان به خدمتشان رفت و مالی از ایشان درخواست کرد. گویا بچه به من امیر المؤمنین فرمود همانا این مال نه از آن من است، لیس لی ولا لک، نه از آن تو و برا من نه برا تو، بلکه آن غنیمت مسلمانان است، فیء للمسلمین. این مالی است که به ضرب شمشیر آنان فراهم گردیده است، پس اگر در نبرد آنان شرکت داشته ای، سهمی به اندازه سهم آنان داری.
بله.
اگر نه، میوه چیده شده به دست آنان لقمه‌ای برای دهانهای دیگران نیست.
الله اکبر.
یکی دیگه تلاش کرد، یکی دیگه زحمت کشیده، حق اونام هست. تو چیکار کردی که میخوای یه سهمی به تو بدم؟ حالا اون تعابیر معروفی که حضرت مثلا چراغ رو خاموش کردند، با طلحه و زبیر صحبت کردند، چراغ دیگری که مال منزلشون بوده روشن کردند، حرف شخصی داری میزنی، تو حرف عمومی نداری، تو حرف شخصی با من داری، پس این استفاده عمومی ممنون. تو یه تعبیر دیگه که اینم در نهج البلاغه است، در خطبه 126 وقتی به امیرالمومنین خورده گرفتند که چرا به کسانی که در اسلام سابقه بیشتر دارند و در جنگ ها شرکت جستند و به آنان که دارای حسب و نسب عالی هستند بیش از دیگران از بیت المال بخشش نمی فرمایید، حضرت فرمودند آیا به من می گویید تا از راه ستم کردن به کسی که مرا به او ولایت داده اند پیروزی به دست آورم؟ نه به خدا سوگند، تا تا دهر باقی است و اختران در پی یکدیگر بچرخند، به چنین کاری نزدیک نگردم. اگر مال از من بود، همانا میان مردمان به مساوات پخش میکردم. بله. چه رسد به این که مال مال خداست. امیرالمومنین تو نامه 71 نهج البلاغه به منذر ابن جارود که در ولایت فارس بود، حرم فارس بود، نوشتند اگر آن چه که از خیانت تو به من رسیده است درست باشد، شطر اهلت و بند کفشت با ارزشتر از توست. یه خیانت مالی کرده حضرت بدون تعارف. یا ببین شطرت از تو بهتره، تو اصلا از انسانیت خارجی، تو یه خیانت مالی کردی، بند کفشت از تو ارزشمندتره، یعنی اصلا دیگه هیچ قیمتی نداری.
امام علی علیه السلام هنگامی که به قدرت رسید، در اولین اصل از تدابیر حکومتی خود با اشاره به اموال غارت شده از بیت المال فرمود: به خدا سوگند اگر به آن مالهای تاراج شده دست یابم، حتی اگر با آن ازدواج کرده یا کنیزانی خریده باشند، آن را باز می گردانم، زیرا در عدالت گشایش و آسایش برای عموم است و کسی که عدالت بر او گران آید، بی تردید تحمل ستم بر او سخت تر خواهد بود. علی علیه السلام در ادامه در خصوص برنامه‌اش در مورد اجرای عدالت اقتصادی فرمود: عده‌ای از شما که در باطلاق دنیا فرو رفته اند و زمین‌ها را تصاحب کرده و نهرها شکافته و بر اسب‌ها تاخته و کنیزکان زیباروی و باریکندام برگزیده اند، آنگاه که از تصرفاتشان جلوگیری کردم و آنان را به پذیرش حقوق خودشان وادار کردم، مبادا فریاد برآورند که پسر ابی طالب ما را از حقوق من محروم نمود. آگاه باشید هر یک از مهاجران و انصار که احساس می کنند به دلیل مصاحبت با پیامبر فضیلتی بر دیگران دارند، بدانند که این فضیلتی الهی است و به معنای برخورداری بیشتر از بیت المال نیست. بنابراین همه شما بندگان خدایید و بیت المال نیز مال خداست که در میان شما به صورت برابر تقسیم می شود و هیچ کس فرقی با دیگری ندارد. دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز راه روشن رسیدیم. انشاءالله در برنامه بعد همین بحث را دنبال خواهیم کرد. تا حضور دیگر، بدرود. در پناه خدای مهربان باشید.
شما رادیو دری را شننده می باشین. از شهر مقدس مشهد به زمان پخش برنامه ضربان رسیدیم. تقدیم شما عزیزان می گردد به مدت 30 دقیقه.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار دوست داشتنی و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. ممنون از این که امروز و در این ساعت برنامه زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس را جهت شنیدن انتخاب کردین. امیدوار استیم این دقایق مورد استفاده و بهره‌مندی شما قرار بگیره. عزیزان شنونده، امروز در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه محترمه خانم دکتر مرجان قره، متخصص امراض قلب و عروق هستیم تا در رابطه با یکی از مشکلات و بیماری‌های قلبی که نسبتاً شایع هم هست، البته کم خطر، صحبت بکنیم. موضوع پرولاپس یا شل شدگی یا افتادگی دریچه میترال قلب است. قلب انسان می‌دانیم که 4 تا دریچه داره که در دو طرف راست و چپ قلب قرار داره و این دریچه ها وسیله برای انتقال خون از دهلیز راست به بطن راست و امیتور از بطن به سمت ریه و امیتور در سمت چپ از دهلیز چپ به بطن چپ و از بطن چپ توسط رگها به داخل بدن میشه. دریچه میترال بین دهلیز چپ و بطن چپ قرار داره که یک فعالیت داره که اگه این شل شوه و آلت افتادگی پیدا بکنه مشکلات را به وجود میاره. با توجه به اینکه این بیماری شایع هست و در 1% قابل توجه البته از نظر طبی و پزشکی در افراد دیده میشه، اگر شرایط و حالات شدید پیدا بکنه، حالت پیشرفته پیدا بکنه، میتونه مشکلات بسیار جدی و خطرهایی را برای سلامت و صحت انسان داشته باشه. اما در مراحل خفیف و در شرایطی که ای افتادگی پرولاپس یا شل شدگی دریچه میترال کم باشه، خفیف باشه، در اون صورت به هر حال میتونه ای قابل تحمل باشه و فقط باید یک مراقبت و نظارت صورت بگیره. با توجه به که در بسیاری از وقتها این بیماری ناشناخته است و کدام علامت جدی نداره و ما ممکنه متوجه او نباشیم، می خواهیم که بعضی از علائم و نشانه ها، دلائل و فاکتورهای زمینه ساز و همینطور راه های مراقبت و کنترل این بیماری اگر در بعضی از افراد وجود داشته باشه، این مسائل با محترمه خانم دکتر مرجان قره، متخصص امراض قلب و عروق، مورد بحث و گفتگو قرار بدیم. امید است که مورد توجهتان قرار بگیره و در این بحث ها ما را همراهی بکنین. قبل شروع باز با خانم دکتر آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین. 0794-71-71-44 در افغانستان شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @ رادیو دری مشهد. سلام احترام ما را پذیرا باشین خانم دکتر.
به نام خدا. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همکارانتون در بخش رادیو و همینطور شنوندگان محترم.
تشکر از لطف شما خانم دکتر. ممنون از اینکه وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه خواهشمندیم به موضوع برنامه که بحث شد یک اشاره داشته باشین و یک توضیحات بدین. بسیار ممنون میشیم.
خواهش میکنم. موضوعی که امروز در موردش صحبت میکنیم پرولاپس دریچه میترال هست که مردم عموما اون رو تحت عنوان شل شدگی یا افتادگی دریچه میترال میشناسن. این بیماری شایع ترین اختلال دریچه قلب است که در حدود 2.4% جمعیت رو درگیر میکنه و حالا میخوایم امروز راجع به علائمش، تظاهراتی که کلا در افراد مختلف داره، درمانش و عوارضی که ممکنه به وجود بیاره و پیشاگهیش صحبت کنیم.
بله خانم دکتر، گرچه بنده یک اشاره به ساختمان و موقعیت دریچه مترال کردم در مقدمه باز، اما اگه لطف کنین در رابطه با خود دریچه هم یک معلومات بتین برای شنوندگان عزیز ما بسیار خوب میشه.
خواهش میکنم. همونطور که مستحضر هستن شنوندگان عزیزمون، قلب از 4 حفره تشکیل شده، 2 حفره دهلیز که در قسمت بالا قرار میگیره و 2 حفره بطن که در قسمت پایین قرار میگیره.
بله.
خون در واقع وارد بطن میشه و میخواد پمپاش پیدا بکنه، از داخل دهلیز ها و از طریق دریچه هایی به داخل بطن جاری میشه و بعد از طریق دریچه های خاصی باز از داخل بطن به داخل عروق بدن در واقع جریان پیدا میکنه و پمپ میشه.
بله.
دریچه‌ای که بین دهلیز چپ و بطن چپ قرار داره، مثل لطهای دو لط داره که این دو لط در کنار هم چفت میشن و زمانی که بطن میخواد منقبض بشه در فاز سیستول یا انقباضیش، از برگشت خون به داخل دهلیز جلوگیری میکنن و از اون طرف باعث میشن که جریان خون از طریق دریچه آورت به داخل آورت و از اونجا به تمام عروق بدن منتشر بشه و جریان پیدا.
بله خانم دکتر، آیا این مریضی و اختلال شایع است، یعنی زیاد دیده میشه؟
نسبتاً بله، به خاطر اینکه همونطور که گفتم شایع‌ترین اختلال دریچه قلب هست که ما داریم و 2.4% جمعیت رو درگیر میکنه. از هر 100 نفر به طور میانگین 2.4 نفر درگیر هستن که البته خب خیلی هم از بروزش آگاه نیستن و بدون نشانه هستن. خیلی
درسته. سن و عمر خاصی هم داره این مریضی، بروز و آشکار شدن علائم و نشانه هایش؟
والا این بیماری به دو شکل در واقع در دو فرم متفاوت مشاهده میشه. یه فرمش فرم اولیه هست که فرم اولیهش میتونه زمینه خانوادگی داشته باشه، فامیلی، و در یک فامیل خاص بروز کنه در نسل‌های مختلف، یا اینکه بدون زمینه خانوادگی باشه.
بله.
این فرمش بله رده سنی خاصی رو درگیر میکنه، خدمتون توضیح میدم. و یه فرم ثانویه‌اش هست که ثانویه به اختلالات ارثی بافت همبند هست و سایر بیماری‌های مادرزادی قلب، یعنی همراه با یه بیماری دیگه قلبی نمیشه.
بله.
که در این میون سندروم مارفان شایع‌ترین اختلالی هست که باهاش دیده میشه. اما در مورد رده سنی معمولا فرم اولیه‌اش به دو شکل باز مجزا دیده میشه. یکی سندروم پرولاپس دریچه میترال هست. منظور از سندروم یه سری مجموعه علائم هست که مثل در واقع قطعات پازل جورچین کنار هم قرار می شکل بیماری رو تشکیل میده که این فرم معمولا در خانم های سن 20 تا 50 سال دیده میشه و در سم قلب اینها ما یک صدای اضافی تحت عنوان کلیک میشنویم. اگر دریچه نارسایی پیدا بکنه، سوفل نارسایی دریچه رو هم میشنویم. در اینها خیلی علائم بیماری پر سر و صدا هست، درد سینه دارن، تنگی نفس ممکنه داشته باشن، تپش قلب و تپش قلب شوکی هستن، علائم سرابی دارن و گاهی اوقات افت فشار وضعیتی رو تجربه میکنن، اما در عین حال سیر خوشخیمی داره. معمولا این فرم خوشخیمه.
بله.
اما فرم دیگه اش که معمولا در آقایون سنین 40 تا 70 سال مشاهده میشه، فرم میکزوماتوز دریچه هست که حالا در ادامه بحث توضیح خواهم داد. این فرم فرمی هست که در اون اختلال در واقع دیفورمیتی یا تغییر شکل دریچه بیش از انواع دیگه هست و بنابراین با افزایش میزان نارسایی دریچه میترال همراه هست، طوری که نارسایی دریچه میترال به فرم شدیدش میرسه و نهایتا نیاز به ترمیم یا تعویض دریچه میترال به طریق جراحی خواهند داشت اینها.
بله.
اما اگر بخوام توضیح بدم که تفاوت این فرم‌ها مشخص بشه، اول باید وارد آسیب شناسی دریچه بشیم. اصلا چی میشه که یک دریچه شل میشه، در واقع افتادگی پیدا میکنه به صورت مادرزادی؟ از نظر آسیب شناسی در دریچه میترال عادی یک سطح دهلیزی داره که به سمت دهلیز هست، دریچه لط دریچه که سمتش به سمت بطن هست. بین این دو سمت یک بافت همبند خیلی کمی وجود داره. اما در این افرادی که دچار پرولاپس میشن، این بافت همبندی که بین دو سطح دریچه وجود داره شکل اسفنجی به خودش میگیره و از موادی که در این تحت عنوان موکوپولیساکاریدها یاد میکنیم، در واقع انبوهی از این مواد وجود دارن و باعث میشن که دریچه اون حالت سفت و سخت شدن خودش که در واقع انعطاف پذیریش رو نسبتاً کمتر میکنه و میذاره در فاز سیستول قلب دولت دریچه کنار هم بمونن، این حالت رو از دست بده. در واقع دریچه یه حالت مواج پیدا میکنه. بنابراین زمانی که لازم هست دولت دریچه کنار هم باقی بمونن تا از برگشت خون به داخل دهلیز جلوگیری بکنن، این اتفاق نمیفته. دولت باز میمونن و از هم جدا میشن در فرم‌های شدیدترش. در فرم‌های خفیف‌ترش صرفاً حالت رواج دارن و باعث میشن اون در واقع تاندونی که دریچه رو به عضله پایه‌ای نگه میداره در قلب اون کشیده بشه و یه سری علائمی رو به صورت درد سینه در مریض بروز بده و در فرم‌های شدیدترش دریچه نارسایی پیدا بکنه.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما خانم دکتر. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
از دارو چه می‌دانید؟
برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم. خیلی وقتها ممکن هستش که صحبت بکنیم و تو صحبتامون راجع به بیماری های مختلفمون با همدیگه تعامل داشته باشیم و راجع به بیماری هامون صحبت بکنیم. خیلی وقتها هم از این بیماری ها گلایه داریم. از جمله گلایه هایی که شاید خیلی مطرح میشه، تقریبا از سنین 30-40 به بالا، بالا بودن کلسترول خونه و خیلی ها گله‌مندن از اینکه کلسترولشون بالاست یا چربی خونشون بالاست. خب این کلسترول چیه؟ به زبان خیلی ساده، کلسترول چربی هست که در خون ما وجود داره. دو نوع هستش و به نوعی که شناخته میشه در بین مردم، کلسترول مفید و کلسترول مضر شناخته میشه که LDL و HDL در واقع ما اون رو توی آزمایشامون میبینیم. در واقع کلسترول یه ماده ای از جنس چربی و مومی شکل که در تمام سلول‌های بدن به طور طبیعی وجود داره. نه تنها در تمام سلول‌های بدن به طور طبیعی وجود داره، بلکه اصلا برای ادامه زندگی ما یه ماده حیاتی و ضروریه، چون باعث میشه که دیوارهای سلولی ساخته بشن، باعث ساخت بسیاری از هورمون‌های استروئیدی هستش که اون هورمون‌های استروئیدی نقش بسیار مهمی در بدن ما دارند، پیشساز اسیدهای صفراوی هست که برای هضم چربی ها ضروریه. پس کلسترول به خودی خود ماده مضری نیست، اما رسوب همین ماده حیاتی در جدار سرخرگ‌ها و تشکیل پلاک‌های خاصی که اونجا ایجاد می‌کنه باعث تنگ شدن رگ میشه. اگر رسوب کلسترول در جدار عروق کرونری باشه، یعنی عروقی که دارن قلب رو تغذیه می‌کنند، اون وقت باعث آنژین قلبی و بسیاری از بیماری‌های قلبی عروقی میشه. یه مقدار خیلی زیادی کلسترول در بدن ما به خودی خود ساخته میشه. کبد این کار رو به عهده داره و کلسترول رو میسازه، ولی بقیه‌اش رو با مصرف غذاهای پرچرب و پرکلسترول ما وارد بدنمون میکنیم. بنابراین اگر چربی خون ما بالا هست، آنچه رو که در بدن ساخته میشه که ما نمیتونیم بهش دست بزنیم، باید آنچه رو که از بیرون وارد بدنمون میکنیم کنترل بکنیم. این قدم اوله، یعنی شما بدون داروها به آنچه که در بدنتون ساخته میشه، کلسترول ها، نمیتونید دست بزنید که اون داروها باید تحت نظر پزشک بهتون داده بشه. اما اگر کلسترولتون در اندازه‌ای بالا نیست که نیاز به مصرف دارو داشته باشید، شما با دو کار میتونید کلسترول رو در بدنتون کنترل کنید. بعضی از گیاه‌ها مثل شوید میتونن به کاهش کلسترول کمک کنن. پس مصرف اونها رو اگر به زندگیمون اضافه بکنیم، میتونیم در کاهش کلسترول خونمون نقش داشته باشیم. اگر با تغییر رفتارمون، یعنی هم تغییر رفتارمون در تغذیه و هم در حرکت، نتونیم کلسترول رو پایین بیاریم، اون وقت نوبت داروهاست که انواع مختلفشون با توجه به نظر پزشک برای ما تجویز میشن و ما میبایستی که اونها رو مصرف کنیم تا کلسترول خون پایین بیاد.
سپاس سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترمه خانم دکتر مرجان قره متخصص امراض قلب و عروق در مورد اختلال دریچه میترال قلب، اختلال البته پرولاپس یا افتادگی و شلشدگی اینمی دریچه صحبت کردند. گفتند که در حدود 2.5% جمعیت در دنیا و در جوامع مختلف دیده میشه که یک رقم بسیار قابل توجه و بالاست و خیلی وقتا هم زیاد وقتا هم بدون نشان است. دو فرم اولیه و ثانویه داره، توضیحات لازم دادن و گفتن که فرم اولیه با نام سندروم پرولاپس میترال معمولا در 20 تا 50 سالگی دیده میشه، یعنی رنج سنیش بین 20 تا 50 سالگی است. در رابطه با علائم و نشانه هایی که ممکنه وجود داشته باشه گفتن ممکنه ما در سمع قلب که دکتر با امو استاتیسکوپ خود و گوشی خود صدای قلب میشنوه ممکنه ما یک صدای کلیک بشنویم. در مراحل پیشرفتهش ممکنه ای با سر و صدا باشه، یعنی علائم زیاد داشته باشه، درد سینه گاهگاهی ایجاد بکنه، تنگی نفس ایجاد بکنه، تپش قلب ممکنه ایجاد کنه، علائم استرابی و تشویش ممکنه ایجاد بکنه و در مجموع اشاره شد که یک سیر خوشخیم داره. بعضی انواع میکسوماتوزش هم هست که بسیار شدید است و اونا را باید حتما با اقدامات بسیار جدی معالجوی درمان و کنترل کرد. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب خانم دکتر، ضمن تشکر از توضیحات ارزشمند شما در مورد چگونگی بروز مشکل برای دریچه میترال در بیان انواعش که گفته شد، اگر میتونیم تخصصی صحبت بکنیم یک مقدار برای شنوندگان ما سنگین میشه. میخواهیم در این قسمت اگر لطف کنین مشخصا راجع به شایع ترین و برجسته ترین علامت ها و نشانه هایی که در بیماری پرولاپس یا افتادگی و شلشدگی دریچه میترال به وجود میآید برای ما صحبت بکنین که با یک توضیحات مختصر داده شد، اما میخواهیم که باز هم راجع به علائم و نشانه ها برای شنوندگان ما و ماها توضیح بفرمایین. بسیار ممنون میشیم.
علائم بالینی بسیار متنوع هست، بسته به اینکه چه رده سنی باشه بیمار و اینکه چه جنسی داشته باشه، خانم باشه یا آقا، متفاوته. اما در مجموع علائمی که در این بیماران مشاهده می‌کنیم به صورت درد سینه هست، دردهای سینه غیر تیپیک در ناحیه زیر پستان چپ به صورت یک نقطه یا گاهی اوقات خود بیماران توصیف می‌کنن به اندازه یک پنجزاری یا دوزاری، یک سکه کوچیک این ناحیه درد می‌گیره، دردهای تیرکشنده است و گاهی اوقات دردهای خنجری که با نفس کشیدن بدتر میشه.
بله،
بعضی از بیمارانمون به خصوص اگر نارسایی شدید دریچه میترال رو همراه با این بیماری داشته باشن، ظرفیت فعالیتیشون کاهش پیدا میکنه، با یه مقدار راه رفتن احساس تنگی نفس فعالیتی میکنن، خستگی پذیری زودرس دارن. اما در مواردی که نارسایی میترال هم نباشه مثل خانم‌های جوان، این خستگی پذیری رو کلن جز شکایت شایعشون هست.
بله،
تپش قلب تقریبا میشه گفت شایع‌ترین علامت این بیماری هستش، اکثرا با شکایت از ضربان تند قلب و کوبش قلب مراجعه میکنن.
بله،
افت فشار وضعیتی در اینها دیده میشه، به طوری که وقتی از حالت خوابیده به نشسته یا نشسته به ایستاده به صورت سریع در میان، فشارشون ناگهان افت میکنه، حالت سیاه تاریک شدن جلوی چشم در واقع بروز میکنه و حالت تهوع بهشون دست میده.
بله،
علائم استرابی تو این افراد خیلی زیاده و اختلالاتی مثل حملات پانیک یا اون حملات استرسی رو در اینها زیاد مشاهده میکنیم.
بله،
علاوه بر این چون این بیماری، حالا در ادامه توضیح خواهم داد، چون باعث یه سری اختلال ریتم قلب میشه، این اختلال ریتم خودش میتونه در بعضی مواقع باعث بروز سینکوپ بشه. سینکوپ به اختلال هوشیاری ناگهانی میگیم که خیلی هم زود برطرف میشه، یعنی ظرف چند لحظه فرد هوشیاریشو از دست میده و در کمتر از یک دقیقه، ظرف چند ثانیه این هوشیاری برگشت میکنه به خاطر اختلال خونرسانی به مغز. بعضی هاشون صرفا از سرگیجه، حالت سب